این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آمریکا میگوید برنامه هسته‌ای ایران نافرجام بوده است. محمود احمدی نژاد عوض‌علی کردان را به سمت بازرس ویژه رئیس جمهوری برگزید. و یکی از مراجع تقلید قم میگوید ادامه وضعیت موجود پایه‌های نظام را سست. ساعت 21 با درود فراوان. در آخرین ساعت یک شنبه گرم و آفتابی در تهران، من حسین قویمی به اتفاق همکارانم در شهر پراگ در نیم ساعت آینده با مجله شبانگاهی با شما خواهیم بود. شما هم با ما باشید در این یک شنبه چهارم مرداد 1388 خورشیدی برابر با 26 ژوئیه 2009 میلادی. بر پایه پیشبینی ها هوای فردا، در واقع دوشنبه، در تهران مثل امروز گرم خواهد بود و خورشید خانم با شدت نور و حرارت خودشو بر شما ارزانی خواهد داشت و درجه حرارت رو از 18 به 38 درجه میرسونه. امیدوارم که ساعت خوبی در پیش داشته باشید و در اینجا میپردازیم به 29 دقیقه خبر و گزارش. اما پیش از پخش گزارش ها، همکارم امیر زمانی فر ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار میدهد. آقای زمانی فر با درود.
با سلام به شما و شنوندگان رادیو فردا. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا میگوید که آن کشور به ایران اجازه نخواهد داد که جنگ افزارهای اتمی تولید کند. خانم کلینتون افزوده است که قدرت‌های بزرگ جهان متحد با یکدیگر از این مسئله جلوگیری خواهند کرد. وزیر خارجه آمریکا در گفتگویی با شبکه تلویزیونی NBC افزود که تلاش ایران در این زمینه نافرجام بوده است و واشنگتن همچنان آماده گفتگو با ایران درباره برنامه هسته‌ای است. هیلاری کلینتون هفته گذشته هم گفته بود که آمریکا متحدانش در خلیج فارس را علیه ایران اتمی مسلح خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری نیمه رسمی مهر، محمود احمدی نژاد عوض‌علی کردان وزیر پیشین کشور را به سمت بازرس ویژه رئیس جمهوری منصوب کرد. به نوشته همین خبرگزاری، حکم رئیس جمهوری برای انتصاب علی کردان به عنوان بازرس ویژه رئیس جمهور به زودی صادر خواهد شد. علی کردان که پیش از صادق محصولی به عنوان وزیر کشور در دولت نهم منصوب شده بود، پس از برگزاری جلسه استیضاح در مجلس شورای اسلامی از این مقام برکنار شد. دلیل استیضاح و برکناری آقای کردان، ارائه مدرک دکترای جعلی به مجلس در هنگام کسب رأی اعتماد بوده است. آیت الله موسوی اردبیلی از مراجع تقلید قم با صدور بیانیه‌ای خطاب به مقام‌های جمهوری اسلامی از ادامه وضعیت موجود ابراز نگرانی کرده است. آیت الله اردبیلی هشدار داده است که این وضعیت پایه‌های نظام را سست می‌کند و زمینه‌ساز فتنه‌هایی به گفته وی بس عظیم و بزرگ می‌شود. این مرجع تقلید ساکن قم در بیانیه خود از مسئولان کشور خواسته است که هرچه سریع‌تر نسبت به ترمیم به گفته وی شکاف‌های ایجاد شده و جبران آسیب‌های وارد آمده اقدام کنند و در جهت بازسازی اعتماد مردم به نظام تلاش کنند. پیکر یک دانشجوی دیگر که در زندان در گذشته است، روز یک شنبه امروز به خانواده وی تحویل داده شد. به نوشته روزنامه اعتماد، امیر جوادیفر دانشجوی رشته مدیریت صنعتی دانشگاه قزوین در جریان تجمعات 18 تیر ماه بازداشت شده بود، اما ساعت 9 صبح امروز یک شنبه به خانواده وی اطلاع داده شد که پیکر او را تحویل بگیرند. امیر جوادیفر در روز 18 تیر ماه به دلیل شکستگی بینی به بیمارستان انتقال یافت، اما پس از مداوای اولیه بازداشت شده بود. مراسم ترحیم محسن روح الامینی، یکی از دانشجویان کشته شده و فرزند دکتر عبدالحسین روح الامینی، دبیر کل حزب توسعه و عدالت، لغو شد. این مراسم قرار بود عصر امروز در مسجد بلال صدا و سیما برگزار شود. محسن روح الامینی دانشجوی دانشکده فنی در روز 18 تیر ماه بازداشت شد. خانواده وی میگویند با اینکه مسئولان زندان با آنها اعلام کرده بودند که فرزندشان به زودی آزاد می شود، اما پس از مدتی جسد وی را تحویل گرفتند. میرحسین موسوی و مهدی کروبی برای برگزاری مراسم یادبود کشته شدگان وقایع اخیر ایران به وزیر کشور نامه نوشتند. در این نامه آمده است به مناسبت گذشت 40 روز از آغاز حوادث ناگواری که طی آن عده‌ای از هموطنان جان خود را از دست دادند، درخواست برگزاری مراسم یادبود در روز پنجشنبه 8 مرداد از ساعت 18 تا 19:30 دقیقه در محل مصلی بزرگ تهران را داریم. علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفت برای بررسی مشکلات بازداشت‌های اخیر کمیته ویژه‌ای از نمایندگان مجلس تشکیل شده است. آقای قدیمی؟
با سپاس از امیر زمانیفر که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم با آنچه که در مجله شبانگاهی می شنوید. پس از کنارگیری اسفندیار رحیم مشائی از معاونت اول ریاست جمهوری، محمود احمدی نژاد بار دیگر پافشاری کرد و او را به سمت مشاور و رئیس دفتر خود منصوب کرد. چرا؟ مشروعیت یا عدم مشروعیت حکومت موضوع گفتگوی دیگر ماست با یک حقوقدان در تهران. وزیر خارجه آمریکا بار دیگر تاکید کرد به جمهوری اسلامی اجازه داده نخواهد شد به سلاح اتمی مجهز شود. و چرا کاسه صبر اسرائیلی ها در قبال مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی لبریز شده؟ وزیر دفاع آمریکا عازم اسرائیل است تا در این زمینه با مقام های آن کشور گفتگو کند. همه اینها و بیشتر در همین مجله شبانگاهی، با ما بمانید. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی عصر شنبه در پی کنارگیری اسفندیار رحیم مشائی از معاونت اول ریاست جمهوری، او را به سمت مشاور و رئیس دفتر خود منصوب کرد. کنارگیری اسفندیار رحیم مشائی پس از دستور آیت الله علی خامنه ای به محمود احمدی نژاد برای برکناری او صورت گرفت. این در حالی بود که آقای احمدی نژاد از برکناری معاون اول خود اجتناب می کرد. دکتر اکبر کرمی، تحلیلگر سیاسی در شهر قم، درباره دستور رهبر جمهوری اسلامی ایران به بهروز کارونی چنین میگوید:
بنیانگذاران این تئوری، آقای خمینی، همچنین آقای منتظری، وقتی از ولایت فقیه صحبت میکردن و نهایتا بحث ولایت مطلقه فقیه، اینها بحثشون ناظر به یه مباحث خاصی بود که من فکر میکنم که تو این سالیان اخیر از اون مسائل عدول شده و یک قرائت انحرافی از ولایت مطلقه فقیه داره رسمیت پیدا میکنه و فکر میکنم که رفتار آقای خامنه‌ای در توصیه و تحکم ایشون به آقای احمدی نژاد برای برکنار کردن معاون خودشون در اون راستا میگم که من فکر میکنم با توجه به مناسبات حاکم بر قانون اساسی، نقض حق حاکمیت ملی هستش و قابل خدشه هستش. ولایت مطلقه فقیه شأن نزولش اینجاست که ادیان من جمله دین اسلام، دین در اسلام سیاسی، اگر قرار بیاد در عرصه عمومی و در عرصه سیاست، با توجه به بحران کارکردی که داره با دنیای جدید و با تعاملات دنیای جدید دچار مشکلاتی خواهد شد. به نظر میرسه که ولایت مطلقه فقیه که یک قرائت مدرن و مترقی از اسلام سیاسی هستش، به این خاطر مطرح شده که ولی فقیه بتونه از قیدهایی که احکام اولیه اسلام برای حکومت ایجاد میکنن بگذره و رهگشا باشه برای اینکه اسلام با همه مشکلاتی که داره بتونه در عرصه سیاست ماندگار باشه و کارکرد داشته باشه. و اصلا و اساسا ولایت مطلقه فقیه به این معنا نیست که ولی فقیه میتونه از قیدهای اخلاقی یا قانونی یا منطقی بگذره. بنابراین آقای خامنه‌ای به عنوان ولی فقیه در این دخالت و اقدام، این که در جهت برکناری آقای رحیم مشائی کردن و رئیس جمهور رو وادار کردن که معاون خودشون رو برکنار بکنن، به نظر من از مناسبات قانونی عدول کردن و میشه این رو به حساب نقض حق حاکمیت ملی گذاشت.
شما رفتار محمود احمدی نژاد رو در قبال دستور آیت الله خامنه ای طی دو سه روز گذشته چگونه ارزیابی میکنید؟ چون که در پی دستور یا حکمی که آیت الله خامنه ای صادر کرد، آقای احمدی نژاد اقدام برکناری آقای مشائی نکرد و خود آقای مشائی استفاده داد، و از طرف دیگه بعد از این قضایا او رو به سمت رئیس دفتر و مشاور خودش انتخاب کرد.
به نظر میرسه که آقای احمدی نژاد خیلی باب میلشون نبود که چه این اقدامی رو در واقع پیش ببرن، تا اونجایی که امکان داشت مقاومت کردن و در نهایت تسلیم شدن. شاید اگر آقای احمدی نژاد با شخصیتی که ازش سراغ داریم، مشروعیتش به دنبال بحثایی که در مورد انتخابات و تقلب گسترده در انتخابات در جامعه به وجود اومد، این چنین مورد خدشه قرار نمی گرفت و تا این حد وابسته به هرم قدرت نبود، شاید مقاومتی میکرد و از حق خودش به عنوان رئیس جمهور و بنابر آمار رسمی که جمهوری اسلامی ارائه داده 24 میلیون رأی که پشتوانه خودش میدونه، قاعدتا میتونست و باید از حق خودش دفاع میکرد و اجازه نمیداد که دیگران براش تعیین تکلیف کنن.
با این وضعیتی که پیش اومده، موقعیت رهبر جمهوری اسلامی ایران و همینطور رئیس جمهوری اسلامی ایران چگونه خواهد بود؟ مناسبات اونها و در این حال جایگاهشون بعد از این اتفاقاتی که افتاد، این چه معنا و مفهومی داره، بحرانی که یا ماجرایی که به وجود اومد؟
با توجه به اتفاقات عجیب، تکان دهنده و خونینی که در حد فاصل میدان انقلاب تا آزادی تهران اتفاق افتاد، نه آقای احمدی نژاد در شرایطی هستند که بتونن وامداری خودشون رو به هرم قدرت من جمله دستگاه رهبری فراموش بکنن و بخوان آنچنان که مد نظرشون بود در این مسئله که مورد بحث هست، بخوان بدون توجه به نظرات هرم قدرت کار رو پیش ببرن. نه چنین کاری رو میتونن بکنن و نه مصلحتشون ایجاب میکنه. و از اون هم فکر میکنم که نهاد رهبری با توجه به بحثا و حرف حدیثای بسیاری که در مورد مشروعیت خودشون و مشروعیت اقداماتی که به دستور ایشون تو این ماه هفته های اخیر در ایران انجام گرفته وجود داره، ایشون هم فکر میکنم با این اقدام اخیرشون در واقع دست و پای خودش رو بیشتر بستن و فکر میکنم که قدرت مانور رو هرچی بیشتر از خودشون در آینده بگیرن.
گزارش بهروز کارونی را میشنیدیم و گفتگوی او با اکبر کرمی، تحلیلگر سیاسی، درباره انتصاب اسفندیار رحیم مشایی به عنوان مشاور و رئیس دفتر محمود احمدی نژاد. در گزارش دیگر، از نماز جمعه 26 تیر ماه در تهران که در آن آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجلس خبرگان رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام، منشأ مشروعیت حکومت را رأی و رضایت مردم اعلام کرد، تا کنون بحث بر سر منشأ مشروعیت حکومت و به ویژه ولایت فقیه در ایران ادامه دارد. آخرین مورد از این دست، حجت الاسلام علی سعیدی، نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران، روز شنبه گفت مهمترین اصل حاکمیت دینی، اصل غیر قابل تغییر مشروعیت رهبری الهی است. قانون اساسی جمهوری اسلامی در این زمینه چه میگوید و مشروعیت حکومت را از کجا میداند؟ این پرسش را همکارم آرمان مصطفی با نعمت احمدی، حقوقدان در تهران، در میان نهاده است. نعمت احمدی:
اصل ششم قانون اساسی فصل الخطاب این گفته هایی است که از مدت ها قبل بعض از فقها و بعض از این آقایون دنبال اون هستند. میگه در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات رئیس جمهور، مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها، نظایر اینها، یا از راه همه‌پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین کرده است. حتی برابر قانون اساسی، خبرگان باید رهبر رو تعیین کنه. اگر رهبر منشأ الهی داشته باشه، پس رأی خبرگان چه وضعی پیدا میکنه؟ فرض کنیم خبرگان یک فردی رو به عنوان رهبر انتخاب نکردن یا اون عرض کردن، آیا منشأ الهی رو میخوان چیکار کنن؟ و کشف منشأ الهی چگونه است؟ من چی با چه پارامتر و اندازه‌ای باید اون رو کشف کرد؟
نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران همچنین گفته که هیچ حاکمی بدون قرار گرفتن در سلسله ولایت الهی در هیچ کجای جهان به رسمیت شناخته نمیشه. اگر این تعریف رو مبنا قرار بدیم، آقای نعمت احمدی، آیا رهبران کشورهای دیگر که جمهوری اسلامی به رسمیت میشناسه، مثلا خانم مرکل صدر اعظم آلمان یا نیکولا سرکوزی رئیس جمهوری فرانسه، هم در سلسله ولایت الهی قرار دارن؟
خب باید معنای جهان رو از آقای سعیدی پرسید. جهان مورد نظر ایشون کجاست؟ آیا جهان منظورش 190 خردی کشوری است که به سازمان ملل هم، یا جهان ذهنی ایشون؟
مثال دیگری که در بحث‌های این روزهای ایران زیاد شنیده میشه، نمونه حکومت‌های علوی و اموی در صدر اسلامه. برخی از روحانیون، از جمله حجت الاسلام سعیدی که قبلا هم ذکر کردیم، این نظر کسانی رو که مشروعیت حاکمیت رو از مردم میدونند به تفکر اموی نسبت میدند. این مسئله رو با توجه به قانون اساسی جمهوری اسلامی چگونه میشه توضیح داد؟
این آقا یا به قانون اساسی اعتقاد داره. اگر به قانون اساسی اعتقاد داره، تک تک اصول اون رو بخونه و ببینه یک فصل مفصلی در قانون اساسی راجع به حقوق مردم و راجع به این که اصولاً چگونگی اداره مملکت، تفکیک قوا، رئیس جمهور، نوع انتخابش، انتخاب رهبر، انتخاب خبرگان هست. اگر این باشه 30 سال گردانندگان حاکمیت به نوعی دیگر عمل کردن، چون عمل به قانون به گفته ایشون حاکمیت عموی و عمل به غیر قانون حاکمیت علوی.
بحث دیگری هم که این روزها از گروهی از روحانیون به ویژه اونهایی که به سپاه پاسداران نزدیکند شنیده میشه این است که در این جامعه قرار آرمانهای ولایت فقیه پیاده بشه و دیگران فقط در حد مشورت میتونند عمل کنند و حق دخالت در قدرت رو ندارن.
وقتی که برای رهبر در قانون اساسی وظایف و اختیاراتی قائل شدن، اون از وظایف و اختیارات احصا شده، یعنی شمرده شده، این که بگیم باید اختیارات رهبری بیش از آنچه که در قانون اساسی باشه باید قانون اساسی رو تعدیل کنیم، اینا یک نهله فطری هست که از ابتدای انقلاب همین جریان فکری رو دنبال می کردم و تا به حالم به صراحت قبل از اینی که آقای هاشمی نامه ای رو به مقام رهبری نوشتن اینا نظریات درونیشون رو برملا کردند. این آقایون مخالف با بخش جمهوریت نظام هستن. من باور دارم که نه کسی در این مجموعه نظریات این آقایون رو به عنوان یک نظر اصلا به صورت قانونی میخواد در بیاره و نشده نیست.
نعمت احمدی حقوقدان در تهران با همکارم آرمان مصطفی درباره مشروعیت حکومت گفتگو میکرد. در گزارش دیگر پیکر تنی چند از کسانی که پس از دستگیری در حوادث پس از انتخابات در ایران در زندان جان باختند بی سر و صدا به خانواده هایشان تحویل شده است. اما در این میان کشته شدن محسن روح الامینی فرزند یکی از چهره‌های سرشناس اصولگرا روشنگری هایی را در پی داشته است. گزارشی داریم در همین زمینه از همکارم علیرضا کرمانی.
یک نماینده مجلس شورای اسلامی میگوید با اسرای جنگی نیز اینطور برخورد نمی کردیم. به گزارش خبرگزاری آفتاب، حمیدرضا کاتوزیان عضو کمیته حقیقتیاب مجلس در حاشیه نشست علنی روز یکشنبه در این باره که پس از دستگیری پیکر بیجان محسن روح الامینی به خانواده اش تحویل داده شد گفته است این باعث تأسف و شرمندگی است. جدای از گفته‌های حمیدرضا کاتوزیان نماینده مجلس، انتشار یک یادداشت نوشته حسین علایی از سرداران سابق سپاه پاسداران و از دوستان عبدالحسین روح الامینی پدر محسن روح الامینی که سراج الدین میردامادی روزنامه نگار ایرانی آن را منتشر کرده است روشنگری‌های بیشتری را به همراه دارد. اینکه پدر محسن روح الامینی گفته است هنگامی که جنازه فرزندش را تحویل گرفته است دیده است که دهان او را خرد کردند. اینکه برای تحویل جنازه فرزندش از او تعهد گرفتند که از کسی شکایتی نداشته باشد و اینکه پدر محسن روح الامینی و عزت الله زرقامی رئیس سازمان صدا و سیما تعهد دادند که تشییع جنازه به گونه‌ای خواهد بود که افراد زیادی آگاه نشوند و به آرامی برگزار شود. عبدالحسین روح الامینی رئیس انسیتو پاستور ایران و از بنیانگذاران جمعیت ایثارگران و دبیر کل حزب عدالت و توسعه است. درباره او بیشتر بشنویم از سراج الدین میردامادی روزنامه نگاری که این روزها در پاریس به سر میبرد.
آقای دکتر عبدالحسین روح الامینی از دانشجوی فعال در ابتدای انقلاب اسلامی بود، دانشجوی پزشکی بود، در ابتدای دهه 60 از کسایی بود که با مهندس زرقامی، شهاب‌الدین صدر، مختار رسولی و حسین محمدی و سایر افرادی که الان در مناصب مهم جناح اصولگرا مشغول هستند همدوره بود. در انتخابات دوم خرداد سال 76 دکتر روح الامینی عضو ستاد آقای ناطق بود و چند سال بعد جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی رو به همراه آقای فدایی و سایر چهره‌ها و فعالین جناح اصولگرا تأسیس کرد. این تشکل از تشکل‌های محوری جناح اصولگرا محسوب می‌شد که بعد از کاندیداتوری آقای محمود احمدی نژاد در انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری حمایت کرد، ولی به مرور پس از روی کار آمدن دولت نهم از سیاست‌های آقای احمدی نژاد فاصله گرفت و در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری در ستاد آقای محسن رضایی فعال شد.
در یادداشتی که از حسین علایی سردار پیشین سپاه پاسداران منتشر شده آمده است پس از 18 تیر ماه که محسن روح الامینی دستگیر شده است پدر او به هر کجا که رفته پاسخی به او نداده اند. پس از 2 سر و کله دلالی پیدا شده است و گفته است اگر 4 میلیون تومان بپردازند ترتیب ملاقات آنان را با فرزندشان خواهد داد. عبدالحسین روح الامینی در جریان دیدار مسئولان کشور با رهبری موضوع دلال ملاقات را به وزیر اطلاعات گفته است، اما پس از آن از وزیر اطلاعات و نتیجه تحقیقات او هم خبری نشده است.
فضا در داخل کشور به قدری مبهم هستش که هیچ کسی در هیچ مقامی نمیتونه پاسخ درستی داشته باشه. وقتی کار از نیروهای متشکل و سازماندهی شده و اتیکتدار تحت عنوان پلیس خارج میشه و امر سرکوب، بازداشت، بازجویی و حتی نگهداری و بازداشت زندانی به دست نیروهای بدون مشخصات قضایی انتظامی تحت عنوان لباس شخصی میفته، همین مصائب و مشکلات به وجود میاد. همه این مصائب و مشکلات به این دلیله که یک نهاد پاسخگویی فرایند دستگیری ها و نگهداری افراد رو به عهده نداره و اونهایی که این کار رو انجام میدن فارغ از هر گونه پاسخگویی هر جنایتی رو که بتونن انجام میدن.
حمید رضا کاتوزیان نماینده مجلس شورای اسلامی روز یک شنبه جدا از مصاحبه با خبرنگاران در نشست علنی مجلس تذکری آیین‌نامه‌ای را هم طرح کرد. او گفت برای کسانی که در وضعیت مشابه با محسن روح الامینی قرار دارند نیز نگرانی وجود دارد. اینک و پس از درگذشت محسن روح الامینی، پدر او به دوست خود سردار علایی گفته است که می‌خواهد یک NGO راه بیندازد برای پیگیری وضعیت زندانیان دیگری که در شرایطی چون فرزند او قرار دارند.
این فاجعه و این جنایت رسیده به حلقه کسایی که به نوعی متصل به بالایی ها در نظام حاکم هستند و این درد میتونه به گونه ای به بالایی های نظام انتقال پیدا بکنه، اونها رو به درد بیاره و اونها رو به فکر بیاندازه و یک چاره ای برای حداقل کاهش این گستری جنایتی که داره انجام میشه بکنند. و همطور که در نامه سردار علایی هم اومده، به هر حال این پدر به این فکر افتاده که NGO تشکیل بده و برای سلامت سایر زندانیان سیاسی که در داخل زندان هستن اظهار نگرانی کرده و به فکر رفته که یک فکری بکنه. و مادر این شهید هم گفته محسن من که رفت فکر محسن های دیگه باشید.
روز یک شنبه در حالی که از پیش اعلام شده بود به خاطر دوستی پدر محسن روح الامینی با عزت الله زرقامی رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران قرار است مجلس ختمی در مسجد بلال برگزار شود و مهدی کروبی، میر حسین موسوی و گروهی از دانشجویان دانشگاه تهران یعنی همدرسان محسن روح الامینی نیز در این مجلس بزرگ داشت شرکت کنند، اما خبرگزاری مهر اعلام کرد که خانواده محسن روح الامینی برای جلوگیری از هر گونه ناآرامی و خشونت از برگزاری مجلس بزرگ داشت منصرف شده اند.
پس از گزارش علیرضا کرمانی، اینک فرصت مناسبی است برای شنیدن صدای چند تن از شنوندگان و پیام‌های آنان درباره مسائل جاری ایران.
زمانی که رهبر میتونه با یه حکم برای رئیس جمهور تکلیف معلوم کنه که کیو بازی بده و کیو نده، این دیگه چه رئیس جمهوریه؟ حالا هر کی میخواد رئیس جمهور باشه، بابا همه رو بدین دست رهبری و خلاص دیگه.
والا ما نمیدانیم این آقای شریعت مداری دنبال کدوم مهره هستن، چرا که ایشان آقای رحیم مشایی که یکی از مهره های اصلی کابینه آقای احمدی نژاد هست را مهره انقلاب مخملی میداند. یعنی این به این نظر است که ایشان حتی آقای احمدی نژاد را هم مهره انقلاب مخملی میداند.
آقایانی که میفرمایند ما مشروعیت از جانب خدا گرفته ایم، خواستم بگم که پیغمبران با معجزات ثابت کردند که مشروعیت از جانب خدا گرفتند. آیا اینها غیر از کشتن مردم و زندانی کردن و شلاق و شکنجه و در گورستان خاوران جوانان را بی غسل و کفن با لودر دفن کردن معجزات دیگری هم دارند؟
در مورد همه پرسی، با احترامی که برای آقای خاتمی قائلم، ولی چه تضمینی وجود داره اون بلایی که سر انتخابات آوردن سر همه پرسی نیاد؟ چون امام جعفر صادق می فرماین که مؤمن از یک سوراخ دوبار گزیده نمیشه.
این پیغامی که دارم میدم برای امثال روح‌الله حسینیان یا سعید مرتضوی یا حسین شریعت مداری نیست. دارم به پاسدارهایی میگن که از این مردم هستن و ندونسته دستشون رو به خون مردم آلوده کردن. فردا چه جوابی دارید به بچه هاتون بدید؟
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221111413. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
شما هم می توانید به ما زنگ بزنید و درباره مسائل مورد توجه خودتون و موضوعات جاری در ایران ابراز عقیده و نظر کنید و از این طریق صدای خودتون رو به گوش دیگران برسونید. و در اینجا می رسیم به یک گزارش دیگر. هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه بار دیگر تاکید کرد که به جمهوری اسلامی اجازه داده نخواهد شد که به سلاح اتمی مسلح شود. وزیر خارجه آمریکا همچنین از تعهد ایالات متحده به دفاع از اسرائیل در برابر هر گونه تهدید حکومت ایران سخن گفت. نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن در گزارشی میگوید که دولت آمریکا این هفته تلاش تازه‌ای را در پیشبرد صلح خاورمیانه و منزوی کردن هرچه بیشتر جمهوری اسلامی در منطقه آغاز کرده است.
تازه ترین سخنان رئیس دیپلماسی ایالات متحده در برنامه دیدار با مطبوعات شبکه تلویزیونی NBC ابراز شد. وزیر امور خارجه آمریکا در این گفتگوی تلویزیونی با اشاره به زیر سوال رفتن مشروعیت دولت جمهوری اسلامی توسط مردم ایران اظهار داشت.
The Iranian government, which is facing its own challenges of legitimacy from its people, has to know that its pursuit of nuclear weapons.
دولت ایران که با چالش مشروعیت از جانب مردم آن کشور روبروست، باید بداند که پیگیری دستیابی به سلاح اتمی، امری که دولت ما و متحدان ما به شدت با آن مخالفند، غیر قابل پذیرش است. به اضافه کرد که دولت ایران حق فعالیت برای تولید سلاح هسته‌ای را ندارد و مسلح شدن آن به چنین سلاحی پذیرفتنی نیست.
We're not going to let that happen. First we're going to do everything we can to prevent you from ever getting a nuclear weapon, but your pursuit is futile.
وزیر خارجه آمریکا تاکید کرد که ما اجازه چنین کاری را نخواهیم داد و تلاش و پیگیری آنها در دستیابی به سلاح اتمی کاری عبث و بی‌نتیجه است. وی در این گفتگو سه بار آشکارا تاکید کرد که ایالات متحده از مسلح شدن جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای جلوگیری خواهد کرد. خانم کلینتون همچنین به رویکرد دولت آمریکا در گفتگو با دولت ایران بر سر برنامه‌های هسته‌ایش اشاره کرد.
Our hope is that's why we're engaged in the president's policy of engagement toward Iran is that Iran will understand why it is in their interest.
او گفت امید ما این است که ایران درک کند که چرا به سود آنهاست که با وفاق جامعه بین المللی همراه شوند. یا آشکارا میگوید شما از حق فعالیت‌های غیر تسلیحاتی برای نیروگاه اتمی برخوردارید، ولی حق ندارید که سلاح اتمی تولید کنید.
You do not have a right to obtain a nuclear weapon.
وزیر امور خارجه آمریکا در گفتگوی تلویزیونی دیدار با مطبوعات همچنین از تعهد کشور خود برای دفاع از اسرائیل در برابر هر گونه تهدید حکومت تهران سخن گفت و در مقابل نگرانی‌های دولت یهود از تداوم برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی به کاربرد دیپلماسی اشاره کرد و گفت
we continue to believe that very intensive diplomacy bringing the international community
ما همچنین بر این باوریم که یک دیپلماسی بسیار متمرکز و شدید و گردآوردن جامعه جهانی برای تفهیم هزینه‌های پیگیری برنامه‌های اتمی برای دولت ایران مسیر برتری است. در واشنگتن اعلام شده که چند مقام ارشد دولت آمریکا و از آن جمله رابرت گیتس وزیر دفاع این کشور و جیمز جونز مشاور رئیس جمهوری در امور امنیت ملی از روز دوشنبه در اسرائیل با مقام‌های عالی رتبه این کشور دیدار و گفتگو خواهند کرد. سفر این مقام‌ها به عنوان تلاشی تازه در جهت پیشبرد صلح خاورمیانه شامل روسیه و سایر طرف‌های درگیر با اسرائیل و منزوی کردن هرچه بیشتر جمهوری اسلامی در منطقه تلقی شده است.
با این گزارش نادر صدیقی مجله شبانگاهی را با آرامی می‌بندیم. من حسین قویمی از همراهی شما سپاسگزارم و براتون تندرستی، سرفرازی و شادکامی آرزو دارم. روزگارتان خوش.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
دریای من بودی آغوش باد. نمیره، تو دریای من بودی، آغوش با کن که میخواهد این روی زیبا بمیره.
اکنون رادیو فردا را می توانید روی این طول موج‌های کوتاه نیز بشنوید. از ساعت 7:30 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر، فرکانس 13810 و 13825 کیلوهرتز. همچنین از 7:30 تا 9:30 صبح 25 متر، 11700 و 11705 کیلوهرتز. و از ساعت 10:30 صبح تا 5 بعد از ظهر 16 متر، 17545، 17590، 17630 و 17695 کیلوهرتز. این طول موج‌ها اکنون به طول موج‌های دیگر رادیو فردا افزوده شدند.
میخوام که تنها بمیرم، یاری رفتن نداره، نبای خوشگیتم حرفی واسه گفتن نداره، دیگه دوزک پام یاری رفتن نداره.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
تو که بالا بلند بالا بلند آزنی، تو که شیرین لب و عشق آفرین عشق آفرین، تو که بالا بلند بالا بلند آزنی، تو که شیرین لب
چه داری چه داری
تو که بالا بلند بالا بلند بالا زنی، تو که شیرین لب و عشقا فرین عشقا فرینی.
فراتر از خبر، برنامه‌های هفتگی رادیو فردا، ویژه بررسی مسائل شما، میزگرد دیدگاه‌ها، هفته نامه جدید زنان، صدای شما صدای فردا، گفتگو و گزارش ویژه، مجله اقتصادی، نگاه تازه و جنگ فرهنگی در بخش دوم مجله‌های شامگاهی و نیمه شب و در مجله جدید نیمروزی در ساعت 13، فقط در رادیو فردا.
از ترانه های تازه رادیو فردا خوشتون اومده باشه. با ما تماس بگیرید و پیشنهاداتون رو با ما در میون بگذارید. با ایمیل هم میتونید با ما در تماس باشید. music@radiofarda.com شماره تلفن پیامگیر ما 00420221124113.
به رادیو فردا گوش می کنید.
Some